ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. رئیس دیوان عدالت اداری میگوید بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری برای توقف برخی مسببات دولت احمدی نژاد مغایر با قانون است. کارکنان کنسولگری آمریکا در لاهور از محل خارج میشوند. دو خلبان شرکت هواپیمایی ترکیه در بیروت ربوده شدند. عصر همه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا به خیر و خوشی باد. الهیه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. رئیس دیوان عدالت اداری ایران میگوید بخشنامه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در مورد توقف اجرای طرح مهرآفرین قطعا مغایر قانون است. اسحاق جهانگیری چهارشنبه پیش در اولین بخشنامه خود دستور داد اجرای برخی از مسببات دولت احمدی نژاد از جمله طرح موسوم به مهرآفرین متوقف شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری گفت معاون اول رئیس جمهوری قانوناً حق ندارد با بخشنامه جلوی مصوبات دولت پیشین را بگیرد. رئیس دیوان عدالت اداری افزود اگر دولت جدید به برخی از مصوبات دولت قبلی ایراد داشته باشد، راهکارهای قانونی ابطال آن مشخص است و این کار باید یا در هیئت دولت صورت گیرد و یا درخواست ابطال از طریق مجلس یا دیوان عدالت اداری ارائه شود و در هر صورت معاون اول نمیتواند با بخشنامه مصوبات دولت پیشین را لغو کند. وزارت خارجه آمریکا به کارمندان کنسولگری خود در لاهور در پاکستان دستور داد تا این محل را ترک کنند. به گفته یک مقام آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود، این دستور در پی تهدیدی مشخص علیه این کنسولگری صادر شده است. همزمان وزارت امور خارجه آمریکا از شهروندان این کشور خواسته است به دلیل تهدیدهای تروریستی علیه آمریکاییان سفرهای غیر ضروری خود را به پاکستان لغو کنند. دو خلبان شرکت هواپیمایی ترکیه ترکیش ایرلاین بامداد جمعه امروز در جاده فرودگاه بیروت ربوده شدند. تا به حال کسی مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه احتمال دارد این گروگانگیری با ماجرای ربوده شدن 9 شیعه لبنانی در سوریه مرتبط باشد. در ماه مه سال گذشته 9 شیعه لبنانی که از ایران باز می‌گشتند در سوریه ربوده شدند. در آن زمان اعلام شد که آنها اعضای حزب الله لبنان بودند. خانواده ربوده شدگان متوقع هستند که ترکیه با استفاده از نفوذ خود بر مخالفان حکومت سوریه آنها را آزاد کند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان در این روز جمعه با رادیوی خودتون. این روزها در محافل سیاسی بحث رابطه ایران و آمریکا داغ‌تر شده است، چه در کنفرانس‌های خبری حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و چه در بین کارشناسان و رسانه‌ها. در آمریکا یک گروه خواهان مذاکره با ایران هستند و گروهی بر تحریم‌های شدیدتر ایران تاکید دارند. در ایران هم یک دسته هر گونه مذاکره با آمریکا را سازش می‌خوانند و دسته دیگر خواهان مذاکره مستقیم برای حل مشکلات 34 ساله بین دو کشور هستند. در این باره بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
این روزها بسیاری از نگاه‌ها به حسن روحانی دوخته شده. او دولت 11 جمهوری اسلامی را در زمانی تحویل گرفته است که در عرصه سیاست خارجی ایران زیر بار فشار تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد. بخش بسیاری از این فشارها به پرونده هسته‌ای ایران گره خورده است، گرهی که بند اصلی آن در دست دولت آمریکا قرار دارد. در اولین کنفرانس خبری حسن روحانی در روز سه‌شنبه 15 مرداد ماه، بخش مهمی از پاسخ‌های او به خبرنگاران به رابطه ایران و آمریکا گذشت.
بنده گفتم برای منافع ملیم حاضرم با هر کشوری حرف بزنم، برای احقاق حقوق ملتم حاضرم با هر کشوری که لازم باشه صحبت کنم.
صادق خرازی از دیپلمات‌های ارشد ایران که به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم نزدیک است، در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا در 18 مرداد ماه میگوید در مقطعی انتخابات آمریکا و اوباما برای ایران یک فرصت بود، اما هم محمود احمدی نژاد و هم باراک اوباما این فرصت را سوزاندند. این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی تاکید می‌کند با آمدن حسن روحانی این فرصت دوباره بین ایران و آمریکا ایجاد شده است. هوشنگ امیر احمدی رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان که ساکن آمریکاست میگوید رابطه ایران و آمریکا ایده ها و افراد بزرگ میخواهد.
به نظر من آقای روحانی نباید رابطه ایران و آمریکا رو توی مطبوعات ببره. رابطه بزرگ و مهمی، آدمای بزرگ و مهم میخواد، ایده های بزرگ و مهم میخواد. دوم، به نظر من آقای روحانی نباید مثل گذشته همون گفتمانی رو که در رابطه با آمریکا هست تکرار کنه. مثلا آمریکایی‌ها ما رو نمیفهمن، پیام مردم ایران رو نمیگیرن. آمریکا یک کشوریه که اهل معامله است، اهل گفتگوی مشخص، مسئله مجادله نیست. این که توپ در زمین کی هست یک مشکلیه که باید بازم در اون سطح بالا در یک سطح خصوصی حل بشه. بنابراین برای همینم وقتی آقای روحانی مسئله ایران امریکا به این که توپ تو زمین امریکا هست رو به مطبوعات میبره، خب در جواب امریکا هم در مطبوعات بهشون میگه که نخیر، توپ تو زمین شماست.
بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، 130 عضو مجلس نمایندگان آمریکا در نامه خطاب به باراک اوباما از او خواستند با توجه به انتخاب حسن روحانی برای حل اختلافات موجود بین دو کشور با او به گفتگو بنشیند. هرچند مجلس نمایندگان آمریکا 9 مرداد ماه تحریم‌های جدیدی را علیه ایران به تصویب رساند. حسن روحانی در کنفرانس خبری خود در روز سه‌شنبه 15 مرداد ماه
بیانیه‌های کاخ سفید با رفتارهایی که ما مشاهده می‌کنیم همسویی نداره. ما در پی بازی برد برد هستیم. من نمی‌خوام بگم آیا بین کنگره و دولت آمریکا یک تقسیم کار پنهانی صورت گرفته یا نه، اما اون چه برای ما منات هست سیاست عملی آمریکا خواهد بود.
برخی از کارشناسان معتقدند همچنان که در ایالات متحده آمریکا دیدگاه‌های مختلفی در بین مقامات این کشور در مورد رابطه با ایران وجود دارد، در جمهوری اسلامی هم نظرات مثبت و منفی بسیاری برای این رابطه وجود دارد. صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در یادداشتی که روز پنجشنبه 17 مرداد ماه در روزنامه بهار به چاپ رساند نوشت در شرایط فکری و ذهنی که در ایران علیه آمریکا وجود دارد هر گونه مذاکره با این کشور با واکنش مخالفان روبرو می شود و از آن به عنوان سازش و تسلیم یاد می شود. صادق زیباکلام در این یادداشت تأکید می کند قبل از مذاکره با آمریکا ما باید یک گفتگوی جدی و واقع بینانه میان خودمان انجام دهیم که آیا همه آنچه را که ما درباره آمریکا ادعا می کنیم و برای خودمان ساخته و پرداخته ایم واقعیت دارد؟
این روزها در محافل سیاسی بحث رابطه ایران و آمریکا داغ‌تر شده است. گزارش همکارم وحید پوراستاد رو می شنیدید. و اما سه نهاد حقوق بشری بین المللی در بیانیه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستند که مصطفی پور محمدی را از لیست وزرای پیشنهادیش کنار بگذارد. این سه سازمان با استناد به رخدادهای دوران معاونت مصطفی پور محمدی در وزارت کشور نوشتند که آنچه که او در زمینه نقض حقوق بشر در ایران انجام داده جنایت علیه بشریت به حساب می آید. شیرین فامیلی گزارش می دهد.
کمپین بین المللی حقوق بشر، سازمان گزارشگران بدون مرز و سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای مشترک ضمن اعلام دلایل مخالفت خود با انتخاب مصطفی پور محمدی وزیر پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای تصدی وزارت دادگستری در ایران از رئیس جمهوری خواستند که او را از کابینه‌اش کنار بگذارد. مصطفی پور محمدی در فاصله سالهای 1384 تا 1387 در کابینه اول محمود احمدی نژاد و در فاصله سالهای 1366 تا 1377 معاون وزیر اطلاعات بود. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در همین زمینه به رادیو فردا می گوید
هیچ شک و تردیدی نیست که آقای پورمحمدی عضو هیئت مرگی بود که قتل عام هزاران زندانی سیاسی رو به طور فراقانونی در عرض چند هفته در زندانهای ایران انجام داد در دهه 67. این رو آقای منتظری کاملا مستند ارائه دادند و شک و تردیدی نیست. همچنین پس از اون در اوایل دهه 90 به عنوان معاون برون مرزی وزارت اطلاعات صد درصد در مورد ترورهایی که به خصوص در اروپا علیه مخالفان و منتقدین جمهوری اسلامی انجام شد و ده ها نمونه اون هم اگر نقش نداشته اطلاع داره و خیلی مشکله که بین این معاون برون مرزی وزارت اطلاعات در این زمینه ها فعال نبود. فراتر از اون در اواخر دهه 70 وقتی که بچهای زنجیره‌ای روشنفکران اتفاق افتاد دوباره انگشت ترامپ یا آقای پورمحمدی بود و حتی ما بر این باوریم که در آستانه بازداشت و بازجویی قرار داشت ولی با ترک پست و سمتش در وزارت اطلاعات این مورد مسکوت ماند.
کمپین بین المللی حقوق بشر در این بیانیه با استناد به سابقه مصطفی پورمحمدی در زمینه نقض حقوق بشر نوشته است مجلس باید از تایید او به عنوان وزیر دادگستری خودداری کند. هادی قائمی:
آقای پور محمدی از جمله اشخاصی هست که سابقه طولانی و مستند شده نقض به فاحش حقوق بشر در سال گذشته داشته و مخصوصاً سازمان‌های حقوق بشری ایشون رو به عنوان یک جنایتکار علیه بشریت می‌شناسند. اینکه آقای روحانی پشت به رأی مردم و درخواست مردم با این عمل بکنه به نظر ما بسیار اشتباه است و چنین شخصی به هیچ وجه شایستگی جایگاه وزارت دادگستری رو در کابینه ایشون نداره.
در بیانیه مشترک سه سازمان حقوق بشری به نقل از لوسی موریون مدیر بخش تحقیقات سازمان گزارشگران بدون مرز آمده است که نامزدی مصطفی پورمحمدی برای پست وزارت دادگستری تحقیر خانواده‌های روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی است که در زمانی که او در قدرت بود کشته شدند. رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید
این اتهامات دارای پایه‌های واقعیه و به این دلیل ما میگوییم اتهام که هنوز در دادگاهی صالحه اثبات نشده است، اما مدارک و مستندات زیادی در این باره وجود دارد. آقای مصطفی پور محمدی متهم به جنایت علیه بشریت شده است به این عنوان که در کشتار جمعی مخالفان نظام و زندانیان سیاسی در سال 67 شرکت داشته است و سپس در قتل‌هایی که موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران روزنامه‌نگاران ایرانی بوده است ایشون دست داشتند، دخالت داشتند و شایسته نیست که در یک پستی که آن هم به نام دادگستری قرار بگیرند. ضمن آن که این نکته را من توضیح دهم که این نوع همکاری سرپوش نهادن و سیلی زدن بر قربانیان است.
افزون بر این، سازمان دیدبان حقوق بشر در این بیانیه نوشته است که این سازمان در سال 1384 در گزارشی که تحت عنوان وزرای مرگ منتشر کرد نقش مستقیم مصطفی پور محمدی را در جریان اعدام‌های فراقضایی هزاران تن از زندانیان سیاسی مستند کرد. دیدبان حقوق بشر در ادامه نوشته است در همان گزارش سال 84 آمده است که شکل سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده اعدام‌های سال 67 می‌تواند به عنوان جنایت علیه بشریت محسوب شود.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد. و ما عزیزان شنونده، فهرست نام‌های پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای وزرای کابینه‌اش، به نظر شما این فهرست تا اصولا نظرتون راجع به این فهرست چه هست؟ ساعت ششم امروز محلی خواهد بود برای تلاقی دیدگاه‌های شما.
آیا احمدی نژاد
اگه نمی‌ترسید از مردم
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر
نمیگم؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم؟
اندکی بیش از 50 دقیقه به شروع این برنامه باقی مونده عزیزان. ساعت ششم امروز ما را از دست ندید، به ویژه از دست ندید که شرکت کننده در اون باشید و دیدگاه های خودتون را مطرح کنید.